مکزیکو سیتی، 12 فوریه 1994. سخنرانی مارکز در کاخ هنرهای زیبا. متن این سخنرانی در 22 فوریه 1984، چند روز پس از وفات خولیو کورتازار، در کتاب یادداشت‌های 5 ساله به چاپ رسیده بود. این مقاله تجلیلی است از آن نویسنده 10 سال پس از وفات او. بار دیگر نیز همان متن در فوریه 2004 در جلسه یادبود 20 سال پس از وفات آن نویسنده آرژانتینی در دانشگاه شهر گوداخالا به ریاست گابریل گارسیا مارکز و کارلوس فوئنتس ارائه شد.
همه آن آرژانتینی را دوست داشتند. آخرین باری که به شهر پراگ رفتم حدود 15 سال پیش بود. به همراهی کارلوس فوئنتس و خولیو کورتازار به آنجا رفتم. از پاریس با قطار سفر می کردیم، چون هر سه از هواپیما می ترسیم. اما طور که شبانه از بین دو آلمان عبور می کردیم، اینجا و آنجا با هم صحبت می کردیم. اقیانوس‌های از شلغم، کارخانه‌های عظیم و اثرات جنگ‌های وحشتناک و عشق‌های ناکام. موقع خواب به سر کارلوس فوئنتس زده بود از کورتازار بپرسد چه کسی، چگونه و چه وقت پیانو را در ارکستر جاز گنجانده بود. سوالی بود که جوابش یک اسم و یک تاریخ بود، ولی جواب او تا صبح طول کشید. بین بشقاب‌های سوسیس و سیب زمینی‌های سرد و لیوان‌های آبجو. نه من و نه کارلوس فوئنتس آن شب را فراموش نکرده ایم. 12 سال بعد، خولیو کورتازار را در یک پارک ماناگوا دیدم. سخنرانی می‌کرد. با آن صدای قشنگ خود، مسلح به یکی از سخت‌ترین داستان‌هایش، شب مانتیکا ناپولز. داستان یک مشت زن که به روز سیاه افتاده است. آن را به زبان لاتی محله‌های پست بوئنوس آیرس نوشته است. اگر به خاطر آن همه رقص تانگو نبود، غیر ممکن بود از آن زبان کوچه کلمه‌ای درک کنی. به هر حال داستانی بود که کورتازار انتخاب کرده بود تا از روی یک سکو بالا برود و برای جمعی که در آن پارک نورانی گرد آمده بودند بخواند. هر نوع قماشی در آنجا یافت می‌شد. از شاعرها گرفته تا بناهای بیکار، از سران انقلابی تا دشمنان آنها. یک تجربه خیره کننده دیگر بود. گرچه دنبال کردن آن داستان آسان نبود، حتی برای کسانی که زبان لات‌ها را بلد بودند. ضربه های مشت را که بر سر مانتیکا ناپولز فرود می آمد، همه روی سر خود حس می کردند. همگی به خاطر رؤیاها و بدبختی او بغض کرده بودند. تمام این شهر به خاطر این بود که بگویم کورتازار به مرحله ارتباط برقرار کردنی رسیده بود که از ته دل بیرون می زد. دیگر برای آنجا معنی و مفهوم کلمات مهم نبود. مردمی که روی چمنها نشسته بودند انگار به خلسه فرو رفته و از روی زمین اندکی بالا آمده بودند. با جادوی صدایی که گویی به این جهان تعلق نداشت. این دو خاطره کورتازار که آن طور مرا تحت تأثیر قرار داده بود، به خوبی می تواند او را بیان کند. دو خط متضاد از شخصیت او. در محفلی خصوصی مثل آن قطار، مثل روشنفکران قدیمی بود و در ملأ عام بدون آنکه خود را به نمایش بگذارد همه را شیفته خود کرده بود. حالتی موافق و طبیعه داشت. در هر دو صورت تو را سخت تحت تأثیر قرار می داد. من که مثل او در عمرم ندیدم. در اواخر پاییز سال 1956 در پاریس گاه به کافه‌ای می آمد که یک نام انگلیسی داشت. پشت میزی در یک کنج می نشست و در یک کتابچه مدرسه‌ای چیز می نوشت. با قلم خودنویسی که جوهر پس می داد و انگشتانش را لک می کرد. ژان پل سارتر هم در فاصله 300 متری آنجا چیز می نوشت. اولین کتاب او را که یک مجموعه داستان بود به اسم حیوانات نامرئی خوانده بودم. از همان صفحه اول متوجه شدم نویسنده ایست که خودم در بزرگی دلم می‌خواست آنطور باشم. یک نفر به من خبر داده بود او در کافه‌ای در بلوار سان میشل می‌نویسد. هفته ها در آنجا در انتظارش مانده بودم تا اینکه عاقبت همانند یک شبح بر من پدیدار شد. بلند قد ترین مردی بود که میشد تصور کرد. با چهره پسر بچه شیطان که از یک پالتوی بلند مشکی بیرون زده بود. مثل پالتوی سوگواری مردی که زنش مرده باشد. چشمانش هم مثل چشمهای گوساله با هم خیلی فاصله داشتند. چشمانی مورب و بلورین که اگر قلب بر آنها حکم فرمایی نمی کرد می شد آنها را با چشمان ابلیس عوضی گرفت. سالها بعد وقتی دیگر با هم دوست شده بودیم بار دیگر او را مثل اولین بار دیدم. چون در یکی از بهترین داستانهایش خود را بار دیگر آفریده بود. آسمانی دیگر، داستان یک نفر از اهالی آمریکای لاتین که صرفاً از روی کنجکاوی به تماشای اعدام با گیوتین می رفت. آن شخصیت هم پالتوی بلند و مشکی به تن دارد، درست مثل خود او در اولین ملاقات. در آن ملاقات من جرأت نکرده بودم به او نزدیک شوم. او را دیدم که بیش از یک ساعت چیز نوشت. لحظه ای هم برای فکر کردن مکث نمی کرد. یک لیوان آب معدنی هم جلویش بود که تا نیمه نوشیده بودش. تا اینکه هوا تاریک شد، قلم خودنویس را در جیب گذاشت و کتابچه به زیر بغل از آنجا خارج شد. مثل بچه محصلی که از تمام عالم بلند قدتر و لاغرتر بود. بارهای بیشماری که در سالهای بعد همدیگر را می دیدیم، تنها چیزی که در قیافش عوض شده بود، ریش مشکی و انبوه بود. تا چند هفته پیش، انگار آن افسانه واقعیت داشت که او جاودانی بود. همچنان قد می کشید و همانطور هم به سنی باقی مانده بود که با آن متولد شده بود. هرگز از او نپرسیدم آیا واقعاً جاودانی است؟ همانطور که به او نگفته بودم در آن پاییز غم‌انگیز سال 1956 او را دیده و جرأت نکرده بودم کلمه‌ای بر زبان بیاورم. در هر جایی که هست می‌دانم دارد مرا به خاطر آن کم‌رویی سرزنش می‌کند. بت‌های ما قابل احترام و ستایش و علاقه‌اند و همینطور غبطه‌انگیز. کورتازار تمام این احساسات را برمی‌انگیخت. شاید بدون آنکه بخواهد آرژانتینی بود که همه دوستش داشتند. اگر واقعیت داشته باشد که مرده‌ها می‌میرند، کورتازار حتماً یک بار دیگر دارد به خاطر غمی که دنیا باعثش شده بود می‌میرد. هیچ کس مثل او چه در زندگی و چه در کتاب‌هایش آنقدر از تجلیل‌های پس از مرگ بدش نمی‌آمد. همانطور هم از مجالس ترحیم. همیشه فکر کردم که مرگ برای او مسئله‌ای بود که نمی‌شد قابل احترام باشد. در کتاب دور دنیا در 80 روز، در مقابل یکی از دوستان که خود را به مردن زده است، از خنده رودبر می‌شوند. به همین دلیل دلم می‌خواهد او را آنطور که خودش می‌خواست به یاد بیاورم. با شوق عظیم زیستن، با افتخاری که با آشنایی با او نصیب من شده بود، با سپاسگزاری از این که آثاری را از خود بر جای گذاشته است که گرچه نیمه کار ماندند، ولی درست مثل خاطره او زیبا و جاودانی هستند.
جزیره کوانتادورا، پاناما، 28 مارس 1995. کارگاه گروه کوانتادورا با موضوع آیا آمریکای لاتین وجود دارد؟ این گروه در 9 ژانویه 1983 به وجود آمده بود تا صلح و دموکراسی را در آن مناطق پا بر جا سازد. اولین اعضای گروه کشورهای کولومبیا، مکزیک، پاناما و ونزوئلا بودند. گروه نام جزیره کوانتادورا را بر خود گذاشته بود، جایی که وزیران خارجه این 4 کشور در آنجا گرد هم می آمدند.
آمریکای لاتین وجود دارد. امروز در این جلسه منتظر ماندم تا آخر از همه صحبت کنم. چون از آنچه دیروز یاد گرفتم چیزی در خاطرم نمانده بود. من سخنگوی شدیدی هستم و این گونه جلسات صرفاً مونولوگ هایی هستند که لذت سوال و جواب در آنها گنجانده نشده است. در نتیجه یادداشت هایی را فراموش می کنی، نوبت خود را تقاضا می کنی، منتظر می مانی و بعد که نوبتت فرا رسید می بینی آنچه می خواستی بگویی قبل از تو گفته شده است. در هواپیما هم ولایتیم آگوست و رامیرز برایم توضیح داده بود کشف این که کسی پیر شده است کار آسانی است، چون آنچه تعریف می کند مملو از خاطرات اوست. در جوابش گفتم اگر این مسئله واقعیت داشته باشد من باید بگویم پیر به دنیا آمدم. تمام کتابهایم آثاری کهنسالند و همین یادداشت‌ها هم مدرک آن است. اولین چیزی که ما را غافلگیر کرد توسط آقای لاکایه رئیس جمهور سابق کشور اوروگوئه بود که می گفت آمریکای لاتین در اصل از زبان فرانسه مشتق نمی شود. من همیشه اینطور تصور می کردم اما با تمام سعی و کوشش به خاطر نمی آورم آن را در کجا خواندم. به هر حال در این مورد مدرکی در دست ندارم. بولیوار نمی گفت آمریکای لاتین، فقط می گفت آمریکا قبل از اینکه اهالی آمریکای شمالی آن را به تصاحب خود درآورند. ولی در عوض بولیوار هویت ما را در چند کلمه بیان کرده بود. او در نامه‌ای از جامائیکا می‌گوید ما گروه کوچکی از بشریت هستیم و بس. همه چیز را در همین چند کلمه گنجانده است. اصل و نسب گوناگون ما، زبان‌های بومی ما و زبان‌های بومی کشورهای اروپایی مثل اسپانیولی، پرتغالی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی. در سال‌های 40 اهالی شهر آمستردام با خبر هجوی از خواب بیدار شدند. هلند در یک مسابقه بیسبال شرکت می‌کرد. هلندی‌ها با این بازی به کلی بیگانند. واقعیت در این بود که تیم کوراساو داشت در آن مسابقه برنده می‌شد، یعنی آمریکای مرکزی و کارائیب. اما خود کارائیب را اشتباه تعبیر کردند. نباید آنجا را از لحاظ جغرافیایی در نظر گرفت. صرفاً مسئله فرهنگی است. آنجا از جنوب ایالات متحده آمریکا آغاز شده و تا شمال کشور برزیل گسترش می‌یابد. آمریکای مرکزی که ما تصور می‌کنیم به اقیانوس آرام تعلق داشته باشد، فرهنگ خاص کارائیب را دارد. این درخواست قانونی لااقل این امتیاز را در بر خواهد داشت تا بتوان ویلیام فاکنر و تمام نویسندگان جنوبی آمریکای شمالی را جزو رئالیسم جادویی به شمار آورد. طی همان دوره سالهای 40 بود که جووانی پاپینی اعلام کرد آمریکای لاتین هیچ چیز به بشریت عرضه نداشته است، حتی یک قدیس. ولی او اشتباه می کرد، چون ما روزای اهل لیمای پرو را داشتیم. او آن قدیسه را به حساب نیاورده بود. شاید چون آن قدیسه زن بود. گفته های آن نویسنده به خوبی می رساند که اروپایی ها همیشه ما را چه فرض کردند. تمام چیزهایی که به آنها شباهت ندارد در نظرشان اشتباه است. تمام سعی و کوشش خود را به کار می برند تا آن خطاها را تصحیح کنند. آن هم طبعاً بنابر دلخواه خودشان، درست مثل رویه ایالات متحده آمریکا. سیمون بولیوار که از آن همه توصیه و پیشنهادات کلافه شده بود گفته بود بگذارید ما با خیال آسوده قرون وسطای خودمان را به وجود بیاوریم. هیچ کس به اندازه او از آن همه توصیه های اروپایی رنج نبرده بود. اروپایی که پیر شده بود. میبایستی بین سلطنت و جمهوری یکی را انتخاب کند. درباره رؤیاهای او درباره سلطنت طلبی خیلی چیزها نوشتند. واقعیت در این است که پس از انقلاب‌های آمریکای شمالی و فرانسه سلطنت دیگر از مد افتاده بود، آنطور که امروزه به نظر ما جمهوری طلب‌ها می‌رسد. بولیوار عقیده داشت سلطنت یا جمهوری چندان اهمیتی ندارد. کافی است به درد این بخورد که آمریکا مستقل و متحد باشد. یعنی آنطور که خودش می‌گفت دولتی بزرگ، غنی‌ترین و نیرومندترین در جهان. ما از همان زمان قربانی جنگ‌هایی بودیم که از اصول دین سرچشمه می‌گرفتند. دیروز آقای رامیرز به آنها اشاراتی کرد. بعضی از آن قوانین فرو می‌ریزند و قوانین دیگری سربلند می‌کنند. گرچه تمام آنها صرفاً یک عذر موجه است، درست مثل انتخابات دموکراسی. یک نمونه بارز در این مورد کشور کولومبیا است. کافی است انتخابات وجود داشته باشد تا دموکراسی برقرار و قانونی شود. آنچه مهم است حفظ آداب و رسوم است. چندان نباید نگران معایب آن شد. میگویند یک سناتور نباید لزوماً با 600 هزار رأی انتخاب شود. یک رشوه 60 هزار پزوی کافی است. چندی قبل در شهر کارتاخنا یک زن میوه فروش در وسط خیابان به طرفم داد زد: آی تو به من 6000 پزو بدهکاری. واقعیت در این بود که او به کاندیدایی رأی داده بود و اسمش را با اسم من عوضی گرفته بود. چه میتوانستم بکنم؟ 6000 پزو را پرداختم. سرنوشت اتحادی که بولیوار در سر میپروراند ظاهراً تق و لق شده است. البته بجز مسائل هنری و ادبی که به هر حال با به خطر انداختن جان خود راه را باز می کند و پیش می رود. هنرمندان همیشه شاعرانه بودند. در سراسر آمریکای لاتین صدای خود را به گوش همه رساندند. صدای موسیقی ما، نقاشی ما، تئاتر و رقص، صدای رمان‌ها و سریال‌های تلویزیونی. آقای فلیکس بی کانیه، پدر سریال‌های رادیویی گفته است: مردم دوست دارن گریه کنند، من هم بهانه خوبی در اختیارشان می‌گذارم. آن سریال‌ها از زبان مردم عامی حکایت می‌کند. داستان‌های غنی و ساده. هنگامی که اتحاد سیاسی و اقتصادی بین کشورهای آمریکای لاتین به وجود بیاید که به وجود خواهد آمد، اتحاد فرهنگی مسئله‌ای خواهد بود که از مدت‌ها قبل به وجود آمده است. ایالات متحده آمریکا برای توسعه فرهنگی خود ارقام وحشتناکی سرمایه گذاری می کند. در حالی که ما حتی یک شاهی هم خرجان نمی کنیم. ما حتی داریم زبان آن آمریکایی ها را هم عوض می کنیم. بدان رخنه کرده ایم. به غذاهای آنها رخنه کرده ایم. به موسیقی آنها. به نحوه تدریس. نحوه زندگی. نحوه عشق. به عبارت دیگر به آنچه در زندگی از هر چیز دیگر بیشتر ارزش دارد. فرهنگ. آقای دلا مادرید، رئیس جمهور سابق مکزیک، به مسئله مواد مخدر اشاره نمودند. میگویند ایالات متحده آمریکا بدون کوچکترین اشکالی هر روز مایحتاج 20 تا 30 میلیون معتاد را فراهم میکند. آن را به در خانه آنها میفرستند. درست مثل شیر و روزنامه و نان. این روال فقط وقتی امکان پذیر است که مافیای آنها از مافیای کولومبیا قوی تر باشد. همانطور هم رشوه دادن به مقامات مربوط بیشتر از رشوه های کولومبیایی باشد. مسئله دشوار مواد مخدر طبعاً عمیقاً به ما کولومبیایی ها مربوط می شود. اکنون تقریباً تمام تقصیر مواد مخدر به گردن کولومبیا افتاده است. اگر بازار مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا آنطور گرم است، تقصیر کولومبیا است که بدبختانه در آنجا بازار بسیار حاصلخیزی به وجود آورده است. به نظر من، مشکل مواد مخدر مسئله است که از دست بشر در رفته است. دیگر کسی جلودار آن نیست. البته این دلیل نمی شود که بدبین بود و به شکست خود اذعان کرد. باید از همین نقطه نظر مبارزه من را آغاز کنیم و نه از طریق ندیده گرفتن این مسئله مشکل. نباید آن را مثل ماهی دودی کرد و کنار گذاشت. چندی قبل همراه گروهی از روزنامه نگاران آمریکای شمالی به دشتی مرتفع پا گذاشته بودم. زمینی بود در حدود 3-4 هکتار که در آن گل شقایق کاشته بودند. نمایشی برپا کرده بودند. دود زدن زمین با هلیکوپترها و هواپیماها. پس از 3 بار عبور هواپیماها و هلیکوپترها حساب کردیم که از همان موقع خرج آن دود زدن خیلی بیشتر از قیمت واقعی آن قطع زمین شده است. البته بسیار باعث تأسف است که این راه به هیچ وجه راه صحیح مبارزه با مواد مخدر نیست. به چند تن از آن روزنامه نگاران آمریکای شمالی گفتم عملیات دود زدن را باید از جزیره منهتن و شهرداری واشنگتن آغاز می کردند. حتی آنها را سرزنش کردم. چون به خوبی اطلاع دارند در کولومبیا مواد مخدر چگونه بازرفشانی شده است. چگونه گل شقایق به هروئین و سایر مواد مخدر تبدیل می شود. همانطور هم پخش آن در جهان. چون ما روزنامه نگاران کولومبیایی دربارش تحقیقاتی کرده ایم و آن را در سراسر جهان منتشر کرده ایم. خیلی ها هم جانشان را به خاطر آن از دست دادند. در حالی که هیچ روزنامه نگار آمریکای شمالی حاضر نیست به ما اطلاع بدهد که مواد مخدر از چه طریق وارد ایالات متحده آمریکا می شود یا پخش و فروش داخلی آن چگونه است. به نظر من آخر سر همگی با آقای رئیس جمهور لاکایه توافق حاصل کرده بودیم. راه خلاصی آمریکای لاتین در فرهنگ است. سال گذشته نیز در جلسه یونسکو به همین نتیجه رسیده بودیم. برنامه ریزی شده بود تا دانشگاه از راه دور به وجود آورد. در آن جلسه متذکر شدم که باید استعدادها را دور هم جمع کرد. چیزی که جهان بسیار به آن احتیاج دارد. اگر بچه ای را در مقابل چندین و چند اسباب بازی قرار دهند، او عاقبت فقط یک اسباب بازی در دست می گیرد. وظیفه دول مختلف این است کاری کنند تا آن اسباب بازی تا آنجا که امکان دارد کهنه نشود. مطمئنم فرمول اسرارآمیز سعادت و عمر طولانی درست در همین امر نهفته است. باید نحوه‌ای به وجود آورد تا هر کسی در زندگی خود کارهایی بکند که دوست دارد. یعنی از گهواره تا گور. از جانب دیگر به ظاهر همگی ما توافق داریم که باید در مقابل دولت جبهه بگیریم چون می‌خواهد فرهنگ را به دست مؤسسات خصوصی بسپارد. پس از 4 ساعت صحبت درباره وجود داشتن آمریکای لاتین به خاتمه خوبی رسیده ایم که آمریکای لاتین وجود دارد. جایی که هنوز تکمیل نشده ولی در جستجوی تکامل است. بله، آمریکای لاتین وجود دارد. مدرک آن؟ طی این 2 روز همگی ما فکر کرده ایم. چون فکر کرده ایم، پس وجود داریم.